بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل پنجم مکروهات حال صوم ذکر می شود. در عدد مکروهات بین خود فقها رضوان الله علیهم اختلاف است. عده مکروهات را مثل محقق رضوان الله علیه در شرایع و همفکران ایشون به نه رسوندن که نه چیز است که برای صائم مکروه است، اما در عروه به 14 چیز رسوندن. بعضی از این مکروهاتی که صاحب عروه رضوان الله علیه ذکر کردن روی ضوابط عام است، نظیر مکروه 14 که جدال و مراء و عزای خادم و مانند آن. بعد فرمودن هرچه که در غیر ماه رمضان حرام است، حرمتش در ماه رمضان شدیدتر است. هرچه که در غیر ماه رمضان مکروه است، کراهتش در ماه رمضان بیشتر است. این ضابط عام بر اساس همون ملاک های عام است که برای زمان و زمین گاهی حرمت به شرافت خاص است. همونطوری که انجام یک کار حرام در لیله قدر حرمت شدیدتر است، یا در مسجد یا بر مسجد النبی صلی الله علیه وسلم یا در مسجد الحرام شدتش بیشتر است، کراهت یا حرمت بعضی از امور در زمانهای خاص مثل ماه رمضان هم حرمت شدیدتر یا کراهت شدیدتر است. غرض آن است که اونچه که در شرایع آمده است این است که برای صائم 9 چیز مکروه است، و اما اونچه که صاحب عروه فرمود 14 چیز است. مطلب دوم آن است که برای اثبات کراهت این امور چند چیز است. چون صحیح محمد بن مسلم مفترات را منحصر کرده است، اگر دلیلی بخواهد مفتری بر مفترات دیگر بیفزاید، باید سندن تام و دلالتن تام باشد و بیمعارض، مثل اون مفترات دیگری که توانست اطلاق این صحیحه محمد مسلم را تقیید کند. اون روایتی که بخواهد اطلاق صحیحه محمد ابن مسلم را تقیید کند، باید سندن تام، دلالتن تام و بیمعارض باشد. درباره این اموری که فقها فتوا به کراهتشون دادن، فاقد یکی از این عناصر محوری، یا سند این روایت ها تام نیست، یا دلالت های اینا تام نیست، یا معارض دارن. غالب این روایاتی که در باب مکروهات وارد شده است معارض داشتن. احیانا ممکن است سند بعضی تام نباشد، لذا هم برای کراهت کرده باشند. از باب تسامح در ادله کراهت، نظیر تسامح در ادله مستحبات، یا دلالتش تام نباشد، هم برای کراهت کردن از باب تسامح، یا نه سند تام است، دلالت تام است ولی معارض دارد، اینجا دیگه از باب تسامح نیست، جمع عرفی کرد، جمع دلالی کردن، تصرف در هیئت کردن. گفتن روایتی که دلالت میکند مثلا بر اینکه استعمال ریحان در حال صوم ممنوع است، با روایتی که دلالت میکند بر اینکه استعمال ریحان برای صائم لا بأس فی، جمع دلالی این دو طایفه به این است که جائز هست منتها مکروه. از این قبیل جمع دلالی در خیلی از این روایات با مکروهات هست. حالا به عنوان نمونه بعضی از این امور خونده می شود و تبرکن به بعضی از این نصوص هم اشاره میکنیم. چون ملاحظه فرمودید بعضی از فقها رضوان الله علیهم و بحث مکروهات که رسیدن اصلا عربه رو شرح نکردن، گفتن به اینکه این واضح هست، چون معیار اجتهاد در این قسمت خوب روشن شد، یعنی روایات مربوط به این امور 14 گانه بررسی می شود، ببینیم غالب این روایات معارض دارد و در بعضی از امور دارد به این که سوال میکند این کار را نکنید، در بعضی از روایات دارد که لا بأس فی. خب جمع عرفی و دلالی شن بر کراهت است. این یه راه روشن به بازی است که نوع فقها این راه را طی کردن. حالا به عنوان نمونه خونده میشه. مکروه اول که مباشرت و نساء بود مبسوطاً گذشت. مکروه دوم الاکتحال و به ما فیه صبر و مسک. صبر اون داروی تلخ است و احیانا در ضرورت شعر به مانند آن میگن صبر، وگرنه این اصلش صبر است. الاکتحال و به ما فیه صبر و مسک. شهید ثانی رضوان الله در مسالک همه اینها رو با ضبط ذکر کرده است. خب و او نهبهما به ما فیه صبران او مسکن او نهبهما مما یسلو طعمه او رائحته الالحلق و کذا زر رو مثل زالک فل این. خب ریختن دارو در چشم، سرمه کشیدن و زر ضرور مثل رسول ریختن داروست. زر دواء فی عینهی این داروی خوش رو تو چشمش ریخت. زر رو دوا یعنی ریختن دارو. و کذا زر رو مثل زالک فی العین یعنی چیزی که طعمش یا بویش به حلق برسد. خب بو به حلق برسد، این حلق احساس بویایی ندارد تا بو بکند ببیند که رسیده است یا نرسیده است. طعم البته کافی است، چون بعضی خواستن به اینها استدلال کنند که اینها جایز نیست، برای اینکه اگر طعم به حلق برسد یا بو به حلق برسد اینها عرضن و انتقال عرض از محلش به محل دیگر محال است. اگر عرض به جای رسید حتما به همراهی جوهر رسیده است. چون بو عرض است، چون مزه عرض است، اگر مزه یا بو به حلق رسید معلوم شود ذرات اون دارو هم به حلق رسیده است، وگرنه بو عرض است و عرض بدون محل از جای به جای منتقل نمی شود، چون عرض متقوم به موضوع است و چون بدون محل منتقل نمی شود، حالا که منتقل شده است یقینا اون ذرات ریز هم آمده. لذا اگر این گونه از امور از راه چشم یا از راه گوش به حلق برسد مثلا روز اشکال دارد. این استدلال در جای خودش که مربوط به علوم عقلی است مشکل دارد، چه رسد به این علوم اعتباری. لذا مرحوم صاحب جواهر بعض این که این استدلال را و امثال این را نقل کرده است فهمت به فیه ما لا یخفا من الضعف. این یه مطلب که این طرز استدلال اصولا در جای خودش تام نیست، چه رسد به این گونه از امور. اون عرضی که میگن محال است نظیر استقامت خط به انحنای خط، این گونه از امور است. اینا که اجرام در حقیقت، اینا که عرض خواه چیز نیست. طعم یا رائحه اینا اون عرض فلسفی و ممانع نیست. خیلی از اینها اجرامن بالاخره. اصل موضوع درست است که عرض متقوه موضوع است و بدون موضوع منتقل نخواهد شد. اون نظر استقامت خط است. مثلا استقامت بخواهد از روی خطی به خط دیگر بیاید، انحناء بخواهد از خط منحنی فاصله بگیرد به خط دیگر برسد. این گونه از امور بله که عرض محضن. اما بسیاری از امور که مربوط به علوم تجربی است اینا عرضیت اونها، اثبات عرضیت اونها دشوار. اما مطلب دیگر اون است که صاحب عرب رضوان الله در بعضی از امور فرمودن به این که اگر چیزی به حلق رسیده است از حلق بیرون بیاورن جایز است یا واجب است، برای اینکه غیر صادق نیست. به حلق رسید باید بیرون آورد مواد فرو برود. در بعضی از موارد دارد که اگه به حلق برسد اشکال دارد. بالاخره باید روشن بکنن که اگر چیزی به حلق رسیده است مصداق عقل است یا نه. خب حلق که مصداق عقل نیست. اگر از حلق بگذرد وارد جوف بشود عقل است. اگر به حلق برسد به لبه عقل رسیده است نه خود عقل. لذا قبلا فتوا دادن اگر چیزی به حلق رسیده است وجب اخراجه. چرا؟ برای اینکه اگر این رو از حلق بیرون نیاورد پایین می رود میشه عقل، و از حلق بیرون آوردن هم غی نیست، برای اینکه غی بعد العقل است نه قبل العقل. الان در بعضی از امور می فرمان اگر به حلق رسیده اشکال دارد، این باید مشخص بشه، حلق که عقل نیست. خب تنفس را که گفتن مبتل نیست، وارد روده دستگاه گوارش بشود نه دستگاه ریه. در باره دخان و امثال ذلک تدخن یه نسخ خاص داشتیم، وگرنه صرف اینکه چیزی وارد ریه بشود که مشکلی ندارد، که نباید وارد روده بشود نه ریه، یعنی وارد دستگاه گوارش نشود نه دستگاه تنفس. حال دو مجرا دارد، یکی روده است یکی ریه است، یکی مجرای گوارش است یکی مجرای تنفس است. مثلا در مکروه پنجم که سعوت است، سعوت هم یه داروی خشکی است که او رو از راه بینی استفاده می کنن. این داروها گاهی در گوش است گاهی در چشم است گاهی در بینی. سعوت داروست که در بینی می ریزن. اجتهال چیزیست که به چشم، سرمست که به چشم می کشن. یا زر رو مثل زال که فل این داروی خشکی است که در شبکه چشم می‌ریزن. هر کدام از این منافذ بریزن اگر به حق برسد مثلا مشکل است. ایشون در مکروه پنجم فرمان از سعوت ما عدم العلم به وصوله الی الحلق و الا فلا یجوز علی الاقوا. خب ولی اگر دم علم دارد به حلق میرسد بعد از حلق بیرون میآورد، مگر اینکه بگوین در بعضی از تعبیرات مرحومای حکیم رضوان الله دارد که اگر به حلق رسید عقل صادق است، در حالی که این چنین نیست. منتها وقتی به عقل رسید اگر کسی جلو اون را نگیرد وارد دستگاه گوارش خواهد شد، به جوف می ریزد. وگر نه قبلا صاحب عربه رضوان الله فرمودن که اگر به حلق رسید باید که اخراج کنند، مگر اینکه مراتبی برای حلق قائل باشن، که این رو هم بعضی از محققین متنبه شدن و نظر دادن. اون مرحله نهایی حلق که وصل به دستگاه گوارش است البته اونجا عقل صادق است. لذا قبلا فرمودن به اینکه اگر به مخرج خا رسیده است باید بیرون بیاورد. در مسئله چهار فصل سوم این چنین فرمودن: اذا دخل الذباب ابل بق ابل دخان الغلیظ ابل قبار فی حلقه من غیر اختیاره لم یبطل صومه. سیدن استاد امام رضوان در اونجا تعلیقشون این بود: مجرد الوصول الی الحلق خصوصا فی غیر دخان و القبار غیر مفترن ولو مع الاختیار ولا یجب الاخراج. نعم لا یجوز البلغ. حالا یک کسی عمدن یه چیزی را نزدیک افطار، حالا دو سه ثانیه مونده به افطار، عمدن گذاشته تو حلقش، روزه باطل نیست. بخواهد بیرون بیاورد، میگه که خب دو سه ثانیه به نگه دارم، بعد دو ثانیه هم که اول افطار است خب فرو میبرم. حلق جزء جوف نیست که اگر چیزی به حلق رسیده است روزه را باطل کند. خب بله اون ذراتی رو، خب منافذ از درون به هم راه دارن دیگر، دارویی که در گوش میریزن، دارویی که در چشم میریزن، دارویی که در بینی میریزن، خب اینها ارتباط مستقیم دارن از راه درون به حلق دیگر. غرض آن است که صاحب عروه بین حلق و مخرج خا فرق گذاشتن. فبودن اگه به مخرج خا برسه این مبتل نیست و باید اخراج کرد که مبادا فرو برود و از مخرج خواب بیرون آوردن هم غین است. اگر به حلق برسه اشکال داره، در حالی که حلق هم جزء مخارج خواست و علی حال اگر مخرج خواهم نباشد، مخرج هیچ حرفی از حروف نباشد، جزء جوف نیست و عقل صادق نیست، مگر اینکه اون بخش پایانی حلق که وصل به جوف است از اون جهت حکم جوف داشته باشه. خب حالا به عنوان نمونه این مکروه دوم که اکتحال است، الاکتحال به ما فیه صبرون او مسکن او نحوهما مما یسلو طعمه او رائحته الى الحلق و کذا ذر مثل ذلک فی العین. این روایاتش بخونیم تا بقیه اون امور هم برابر این حل میشه. اکتحال حکمش در باب 25 از ابواب ما یمسکان حسائم هست. روایت اول که مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرده است، عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فصائمه یکتهلو، سوال کردن آیا صائم سرفه بکشد؟ قال علیه السلام لا بأس به، بتم لیسه به طعام ولا شراب، این نه طعام است نه شراب. در بحث اکل و شرب به همین روایت به مانند اون استشهاد شده است که اینکه فرمود این طعام یا شراب نیست، یعنی اینکه اکل و شرب نیست، نه اینکه خوراکی نیست. تا کسی بگوید حالا اگر کسی اکتحال بکند به یک شیء خوراکی، مگر اکتحال به یک شیء خوراکی یا نوشیدنی روزه رو باطل میکند؟ اینکه حضرت فرمود اینکه طعام و شراب نیست، یعنی اینکه اکل و شرب نیست. چون بعضی خواستن بگوین در بحث همون اکل و شرب که معیار آن است که اون مأکول و مشروب معتاد العقل باشد. اگه کسی خاکی خورد، تریاکی خورد به مانند اون، این روزه رو باطل نمی کنه. چرا؟ برای که اینها خوراکی نیستن. به همین روایت خواست استشهاد بکنن. بگه صحیح محمد ابن مسلم دارد که لا یزر صائم ما سنه اذا اجتنب ثلاث او اربع الطعام و الشراب، اونجا طعام و شراب رو معیار قرار داد. روایات باب 25 هم میفهمد به اینکه اکتحال به سرمه کشیدن عیب ندارد، برای اینکه این لیسه به طعام ولا شراب، پس معلوم میشه که طعام و شراب مبتلا است. اونجا نقض کردن به اینکه خب اگر چنون چه معیار طعام و شراب باشد، باید اگر کسی چه خوراکی را سرمه بکشد به چشم ببالد، باید روزش باطل باشه، در حالی که هیچ کسی فتوا نمیده. معلوم میشه این که حضرت فرمود این که طعام و شراب نیست، یعنی این که اکل و شرب نیست. حالا اگر کسی آب رو در چشمش بماله، آب که نوشیدنیست شراب دیگه، همون کاری که در حال اکتحال و سرمه کشیدن به همون اندازه جرم را انسان به مژه و پلک میماله، به همون اندازه آب رو در فضای چشم بماله، اینکه کار اکتحال میکنه که باید روز باطل باشه، اینکه احادی فتوا نمیده. معلوم میشه اینکه حضرت فرمود اینکه طعام و شراب نیست، یعنی اینکه اکل و شرب نیست. خب این به همین مضمون روایات دیگر هم هست، اما روایت دوم این باب که مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن سماعت ابن مهران ذکر میکنند، غالب موثقهای سماعه مزمر است در این بخش. قال سألت علیه السلام عن الکهل للصائم فقال اذا کان کهلا لیس فیه مسکن و لیس له طعم فی الحلق فلا بأس. خب روایت اول مطلق بود، روایت دوم مقید است که اگر طعمی داشت، رائحه‌ای داشت، فیه بحث است. خب این بحث با یقینا حل و کراهت میشه. چرا؟ برای اینکه صرف مزه یا صرف بو که به حلق برسه که روزه رو باطل میکنه. صحیح محمد بن مسلم مفترات رو منحصر کرده، اینم که توان تغییر اطلاق صحیح محمد بن مسلم رو نداره. روایت سوم این باب که سعد اشعری از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال میکند، امن یصیبه رمدو فی شهر رمضان، کسی در ماه رمضان به رمد یعنی به درد چشم مبتلا می شود، هل یزر عینه بالنهار وهو صائم. حالا یه وقت دارو شب در چشم می زند، یه وقت در روز. آیا در ماه رمضان اگر کسی روزه دارد می تواند دو چشم دارو بریزد یا نه؟ قال یزر روها اذا افطره ولا یزر روها وهو صائم، یعنی شب که افطار کرد دارو تو چشمش بریزه، روز این کارو نکنه. خب ظاهرش منع است، ولی روایت دیگری که زر این را و ریختن دارو در چشم تجویز کرده است، این هم بر کراهت میشه. روایت چهار این باب این است که لا کان لا یرا بأسن بالکهر للصائم، که اینم جز طایفه اولاست که به وجه مطلق دلالت بر جواز میکنه. روایت پنجم این باب این است که محمد ابن مسلم عن احدهما علیه السلام سوال شده است، عن المرأه تکتهلو به هی صائمتون، زن روزدار در حال روزه میتواند اکتهال کند؟ فقال علیه السلام اذا لم یکن کهلن تجدو له طعمن فی حلقه ها فلا بأسه. خب یعنی اگر این کهل بویی داشت که او در حلقش احساس میکرد، این فیه بأسون. و این بحث هن بر من میشود هن بر کراهت، این رو هن بر کراهت کردن، این اطلاق و تغییر را تصرفی در ماده نکردن، تصرف در هیئت کردن. بله، برای اینکه اگر به خود شامه برسد این محضور ندارد، چون بو کردن یک چیز خوشبو یا بدبو مبتل نیست، ولی اگر به حلق برسد زمینه فرو رفتن و بله دیگر، چون آخه این چون اگه بونجا برست این که عقل نیست، چون اگر عقل باشد که یقینا باطل است. اینی که فوق حمل بر کراهت کردن برای همین است، حمله بر کراهت کردن برای همین است. اگر چون چه این مصداق عقل بود که حمل بر کراهت نمی کردن، که حمل بر لزوم می کردن یا از اون طرف حرمت می کردن. روایت شش این باب که باز مرحوم کلینی نقل میکند این است که آیا صائم میتواند سرمه بکشد؟ فقال لا بأس به انه ليس به طعام یؤکل، یعنی این که عقل نیست در حقیقت، نه این که این طعام نیست. خب پس اینم جز طایفه اولاست که دلالت میکند بالقول المطلق اکتهال جایز است. پس تا کنون دو طایفه داشتیم، یکی این که میگفت بالقول المطلق جایز است، یکی تفصیل میداد بین ما یجد ریحه فی الحق و مالی. روایت هفت این بابم مطلق است که لا بأس بالکهل للصائم. روایت هشت این باب این است که الصائم اذا اشتکا عینه یکتهل بالضرور و ما اشبهه املا. ضرور که رسول دارویست که در چشم میریزن، املا یسوق له ذلک. فقال علیه السلام لا یکتهل. خب این طایفه بالقول المطلق دلالت بر من میکنه، اون طایفه بالقول المطلق دلالت بر جواز داشت. اون میگفت لا بأس بالکهل للصائم، میفهمد در حال درد چشم هم اکتهال نکند، روز نکند، شب بکند. طایفه ثالثه فرق میذاشت بین ما یجد و طعمه فی الحق و ما لا یجد. روایت نه این باب که باز مرحوم کلی نقل میکند از حلبی از امام صادق سلام الله علیه انه سئل عن الرجل یکتهل وهو صائم، فقال علیه السلام لا انی اتخوف ان یدخل رأسه. خب خود این تعلیل نشانه تنزیه و کراهت است، من میترسم در فضای سر او راه پیدا کند، یعنی از جای حلق و امثال اون به درون او راه پیدا کند. روایت ده این باب باز بالقول المطلق دلالت بر جواز دارد، که فرمود لا بأس بالکهل للصائم. روایت یازده این باب دارد که از وجود مبارک امام صادق سوال میکنند اکتهلوا بکهل فیه مسک و انا صائم، قال لا بأس به، اینم دلالت بر جواز مطلق دارد. روایت 12 باز تفصیل است که ان جعفر ان ابیه ان علیان علیهم السلام کانه لا یرا بأسن بالکهل للصائم اذا لم یجد طعما. خب پس روایاتی که در باب 25 ذکر شده سه طایفه بود. یک طایفه بالقول المطلق دلالت بر جواز و نفی بأس میکرد، طایفه دیگر بالقول المطلق میگفت که فیه بأس، طایفه سوم فرق میذاشت بین ما یجد و طعمه فی الحق و ما لا یجد. این طایفه ثالثه را شاهد جمع قرار دادن، گفتن به این که اون طایفه که نهی میکند مخصوص جاییست که یجد و طعمه فی الحق و این منع هم منع کراهتی و هزازتی است، نه اون نهی تحریمی. نه هنبر کراهت شده است اگه برسه، چون طعم است دیگه، طعم که عقلیست، خود تعلیل نشون میده. اگه نرسه عیب نداره، کراهت هم ندارد، صرف اکتحال به ماهی اکتحال کراهت ندارد. و اگر چنون که روایت اولا را، این طایف ثانی رو که اصل اکتحال به ماه و اکتحال را معنی کرده است، با همین روایت مقید بسنجیم، نظیر بحث دیروز حل میکنن بر شدت و ضعف کراهت، چون در مکروهات بر اساس تعدد متو امر مطلق بر مقید نمی کنن، نه در مستحبات نه در کراهات، مگر جایی که خرج به دلیل. اگر خرج به دلیل، مثلا فرض کنید حالا در باب زیارت جام عاشورا هم اینطوره، عده میگن ببین که اون صد سلام و صد لن رو اگه کسی نگفت بالاخره به ثواب زیارت عاشورا میرسد ولو مرحله نازل تر. ادیم از برام کاش موقعیت ها رزمان لاله و دیگران میگن نه حتما این سطح لعن و سطح صلوات رو باید بگن، برای اینکه اصلا این مثل آن است که گفتن شما سه بار تسبیحات اربع بگویید، این اصلا مقوم اوست. این مربوط به نحوه استنباط فقیه هست یا نحوه ظهور اون شیء است به حسب استنباط این فقیه. اگر از یه روایتی استفاده شد که این قید دخیلی در اصل مصلحت است، این هنوز تعدد مطلوب نمیشود، ولی غالبا در مستحبات مطلق و مقید را بر تعدد مطلوع حمل میکنن نه بر وحدت مطلوع. در باب کراهت هم به شرح ریزن. حالا در اینجا اصل اکتحال ممکنه یه مرحله ضعیفی از کراهت داشته باشد، اکتحال به ما یجد و طعمه و رائحت و فی الحق کراهت شدید داشته باشد، اما خود تعلیل نشون میدهد که اون جایی هم که به حلق برسه ضرر ندارد، برای اینکه لیسه به طعام یشرب ولا به طعام یؤکل ولا به شراب ماء یشرب. این تعلیل نشون میده اینکه اکل و شرب نیست، نه اینکه خوراکی نیست. تو اگر کسی با خوراکی اکتحال بکند روزش باطل میشه، مثل اینکه با آب، نظیر اینکه آب رو به چشم بباله. اگر برداشت میکردن که باید فتوا به کراهت میدادن، ایشون فتوا به من دادن در بحث قبلی، فرمودن بین که اگر این چیز در این بحث که اگر به حلق رسیده جایز نیست. در همین بحث ایشون فرمودن اگر در مسئله سعوت است که مکروه پنجم است، از سعوتو ما عدم العلم به وصوله الى الحلق و الا فلا یجوز على الاغوا. اونجا از عرض میکردیم این که حل که معیار نیست. خب مگر اینکه ایشون بفرمان به این که از باب اکل و شرب نیست، نست خاص دارد و نست خاص معنی کرده است، این سخن تام است. اون وقت اون تعلیقی که سید نراستار رضوان الله در ذیل مسئله چهار از فصل سوم داشتن که فرمودن مجرد الوصول الى الحلق این غیر مفتر است، این در باب اکل و شرب است، اما در باب خصوص این ممکن صاحب اربار اسم الله از نص خاص اینجا استفاده من کرده باشد، در این حال که اکل نیست شرب نیست نص خاص معنی کرده است. اون وقت دیگه چنین نقدی برایشون وارد نیست، اما روایت این معنا را تفهیم نمی کند که ولو اکل نباشه ولو شرب نباشه تعبدن صرف بصور و طعمه الالحلقه مفترم رو اثبات نمی کنه. خب این اگر ذرات خیلی ریز باشه نه، مثل همون دخان دیگه، چون در باره غبار گفتن غبار غلیظ، در باب غبار گفتن غبار غلیظ. حالا اگه دارن رفت رو میکنن، جارو میکنن، یه طوفانی شده، غبار غیر غلیظ وارد شده، خب اینو میگن افتر نیست دیگر. وصول الی الحلق مفتر نیست، باید از حلق پایین بره به دستگاه گوارش برسه، عقل صادق باشه منتاد میشه. خب وگرنه صرف وصول مشکلی ندارد، همونطوری که ایشون فرمودن در ذیل مسئله چهار فصل سوم، مجرد الوصول الی الحلق خصوصا در غیر دخان و غبار. در خصوص غبار حالا چون نسخ خاص داشتن ممکن بود بگن این مفتر نیست. فتحصل اگر صاحب عربه رضوان الله علیه رو معیار اکل و شرب بخوان بفرمان، این نقد برش رو وارد است، برای اینکه وصول الی الحلق که اکل و شرب نیست. اگر بخواهن رو معیار نص خاص بفرماین، این روایات تام نیست. ولی اگر برابر این روایات تام بودن، دیگه اون اشکالی که وصول الی الحلق اکل نیست برشون وارد نیست. خب این معیار استنباط این امور 14 گانه است که حالا من اون فهرست روایات شرز بکنم که بعد شما مراجعه می فرمید. کراهت سعود باب هفت از ابواب ما یمسک و انه صایم است. حکم مزمزهی که صاحب عرب فرمودن مزمزه عبسی مکروه است، این در باب 23 است. چون مزمزه یه وقتی برای وضو، خب این مکروه نیست. یه وقتی صائم عبسن مزمزه می کند، این رو گفتن مکروه است، به روایتشون در باب 23 است. جریان حجامت کردن مخصوصا حجامت مضعف، این در باب 26 از ابواب ما یمسک و انه صایم است. حمام رفتنی که مضعف باشد در باب 27 از ابواب ما یمسک و انه صایم است. و از اون روایت باب حمام می شود مطلق اموری که مضعف است تعدی کرد، برای که در بعضی از این امور بر اساس عمومیت تعلیل یا علت عام رو ذکر میکنن که این به روزی و آسیب میرسد به مارندان. در باب حجامت و امثال حجامت گفتن اگر این شخص بداند که این منتهی میشود به بیهوشی مبتل صوم، اگر ماه رمضان باشد یا واجه معین دیگر باشد، چنین کار حرام است، برای اینکه این یا قصد دارد با این کار مضعف مثل احتجام که مبتلا به اغما بشود، پس این قصد مفتر کرده است، و اونها که نیت قاطع را مبتل بدن از همه اول میگن روزه او باطل شده است، و عمدن و اگر مترتب بشه به این کار معصیت کرده است، باید کفارم بده. یه وقت است نه، قصد اغما ندارد، میداند که احتجام خود او در چنین شرایطی مایه اغما و بیهوشی مبتل صوم است، این قصد کرده کاری را که عادتا یترتب علیه الاغماء المفتر. این هم نظیر امور قبلی که وسوق می آورد، چون وسوق می آورد این منزل افطار عمدی است. اون قسمت ها را صاحب عربه فرمود حرام است، البته دیگران هم میگن حرام. اما اگر نه، یک کاریست فقط مضعف، حالا چه ورودی در حمام باشه، چه احتجام و مجامت کردن باشه یا کار دیگه باشه، که او رو ضعیف میکنه در حال روزه گرفتن، که دیگه نمیتونه به فیض ضعیف و رحمانی برسه، نمیدونه با چه دهنی با خدا مناجات میکنه، با چه حالی با او رازیاز میکنه، این کارها مکروه است. که جریان ورودی در حمام امثال حمام در باب 27 از ابواب ما یمسکان حسایم است. اما حکم بو کردن ریحان در باب 32 از ابواب ما یمسکان حسایم است. در باب بو کردن چند طایفه نصوص است. بعضی نصوص دارد که صائم اگر چون خود را معطر کند مخصوصا در اول روز، چیز بسیار خوبی است، این شاداب می شود، فکر او آزاد می شود، مغز او زنده تر می شود، این همه تشویق کردن شما خودتون رو معطر کنید برای همین بس. در بعضی از نصوص دارد که خصوص ریحان نرجس و مانندان این ممنوع است. این روایت ها رو صاحب جواهر رضوان الله علیه اشاره کردن که اعاجم روزه که می گرفتن معلوم شد زرتشتی های صومی داشتن، زرتشتی هم صومی داشتن، اینها در حال صوم از این نرجس استفاده می کردن، از این ریحان استفاده می کردن. در اون روایت قبلی داد کان الاعاجم این کار می کردن. تعبیر بعدی که از استبصار مرحوم شیخ نقل میکنن این است که بود کان للمجوس یوم یسومونه فاذا کان ذلک یسومونه و یشمون النرجس. خب بنابراین این که دلیل بر کراهت نیست، اگر این جزء بدعه خود اونها باشد بله این نشانه کراهت است، وگرنه صرف این که زرتشتی ها نرجس را در حال روز بومی کردن که دلیل بر کراهت نیست، مگر این که این روایت بخواهد بگوید که این کاری بود که خود اینها در آوردن، وگرنه دستور دینی نبود. بعید است که اصل معطر شدن در حال صوم مکروه باشد. بعضی از حالات هست که معطر شدن ممنوع، مثل احرام. انسان اسرار این کار را در جریان حج میفهمد. اصولا حاجی باید اشعث و اقبر باشد، باید خاکسار و متواضع و خاکارود و گرد و غبار دیده باشد تا همه ناز و کرشمه او بریزد. ابن ابوالاوجا در جریان احتجاجی که مرحوم طبرسی رضی الله عنه نقل میکند، بعد از اینکه چون در مکه همیشه مورد میدان مناظره افکار و صاحبان مذاهب بود، ابن ابوالاوجا رو وادار کردن که با وجود بارک امام صادق سلام الله علیه احتجاج بکنه. وقتی که برگشت گفت من به شما گفتم که مرا به یک جرقه شما مرا به دریای آتش انداختید، من چوری نجات پیدا میکردم. و گفت اگر یک در بین اینها یک کسی باشه که بالاخره فرشته‌ای باشه، به صورت جسد بشر در آمده باشه، همین کس است. و از او سوال کردن بالاخره کیف وجدته، او گفت چگونه من او را بزرگ نیافته باشم. و هو ابن من حلق رؤوس هؤلاء، او پسر کسی است که پدرش سر همه اینا رو تراشید. خب سر تراشی مگر ممکنه؟ سر تراشی نحو توهین و تحقیر است. حالا یک کسی سر جوان رو که بتراشد باید دیه بده؟ اینقدر مو برای مردم عزیزه؟ این چی نیست که حالا فقط معصیت کرده باشه که حالا آدم بیاید این فخر خود را بریزد به پای محبوب؟ انسان باید در این حال باشه، همین است در اون حال استعمالش حرام. خب برای اینکه انسان در اون حال باید از نموداری از قیامت است، باید از همه این مزایا سقوط بکنه تا بچشه لذت معنوی را. و از طرف دیگر گرفتن شامه از بوی بد همیشه کار خوبی است، مگر اونجا که حرامه. حالا انسان از کنار یه مرداری میگذره، در همه جا دستور بهداشتی اینه که اونجا حرکت نکنه، نزدیکش نره، اگر رسید بیرونش بگیره. گفتن در حج اگر اتفاق افتاد از جای میروید که بوی بدی به شامتون رسید، حق ندارید شامتون رو ببندید، تا همه این نازها فرو بریزه. بعد هم افراد گوناگونی هم که اونجا میان، اگر بنا بود که انسان از بوی بد بپرهیزد و مجاز باشد که خود را دور کند از بوی بد، این همه افراد آفریقایی برادران مسلمان سیاه پوست که اون امکانات بهداشتی برای اونها نیست، با اون پای عرق کرده، با اون بدن عرقی، خب آدم اگر خدا نکرده مجاز بود که بینیشو ببنده فاصله بگیره، این تازه اول انزجار عمومی بود. کسی حق نداره از یه چیز بدبوی فاصله بگیره، اون وقت اگر این حق رو میداشت از اینا فاصله میگیره، در حالی که حق نداره این کار رو بکنه. خب در این گونه از موارد طبق نص خاص خارج شده است، وگرنه در حال صوم بعید است که مطلق عطر برای صائم ممنوع باشه. بعضی از ریاحین البته بله، لذا بعضی از بزرگان گفتن، بعضی از نصوص شاید اینطور فتوا بدن که عیب نداشته باشه، یا اگر هست بر اون شدت، بر مرحله ضعیفی از کراهت حل میشه، با توجه به این نکته که قبلا یا گذشت و اون است که این کراهت ها یکسان نیست. کراهت مزمزه عادی، بله حتی بی خود آب تو هم بریزه. خب مزمزه در حال وضوع عبادت است، در حال عادی که عبادت نیست. مسواک کردن شب و روز چند بار این مستحب است. حالا صائم اگر بخواد مسواک بکند برو به عود رطب، این کراهتش معنی اقل و ثوابن است، نه کراهتی مثل حمام رفتن و حجامت کردن و اونها که معنای تنزیه باشد. این کراهت ها هم یکسان نیست. ممکن است جریان استعمال عطر هم از همین قبیل باشد که کراهتش اقل و ثوابن باشد. البته دیگه غرض این است که آدم فتوا بده به این که مطلق تیب مکروه است. الان مثلا میتونیم بین شم ریاحین و خصوص نرجس و امثال ذلک با مطلق تیب باید فرق گذاشت. مثلا در صاحب عروه رضوان الله در مکروه ششم این چنین ذکر میکنن: شم و ریاحین خصوصا النرجس، خصوصیتش هم به همون نقل است که صاحب جواهر از استبصار کرده، و المراد بها کل نبت طیب ریح. اونگاه اصل معطر شدن با عطر و اینها بعید مکروه باشد برای صائم. خود این نسل خاص دارد یک گل رو بکند، حالا چون تازه است ممکن است ذراتی او را همراهی بکند بالا برود بمانند. اما اصل این که همون طوری که در حال احرام کسی حق ندارد خود را معطر بکند حرام است، در حال صوم چنین چیزی مکروه باشد نیست. شم و ریاحین و امثال ذلک بله. جریان صوب مبلول که قبلا که هفتمی مکروه بود قبلا اشاره شد، جلوس المرأه که هشتمی مکروه بود قبلا بحث شد، حقنه بالجامد در بحث احتقان مبسوطا بحث شد، دندون کشیدن روایاتی بود که در خلال نصوص قبلی خوندیم که لا یدمی فاه، فرمود صائم ادماء نکند، یعنی دهنش خون نیاره، که این قبلا بحثش گذشت. یازدهمی از سواک و بالعود رطب است که این کراهتش باید هنه بر اقل و ثوابن بشه، گرچه بعض از آیون در خصوص سواک دارن که لم یعلم کراهته، معلوم است مکروه بشه مثل مرحوم گلپایگان رضوان الله. در خلال مکروه دوازدهم که فرمود مزمزه عبسی مکروه است، فرمود ادخال و شیئن آخر فلفم، چیزی را تو دهن بذاره بدون غرض صحیح عقلایی، اینجاست که دلیل بر کراهتی او هم پیدا نشده. ششمی انشاد و شعر است. انشاد غیر از انشاء است. یه وقت هست کسی داره در حال روزه شعر انشاء میکنه، نمیخواند ولی داره انشاء میکنه، مگه کسی از باب تنقیح منات امثال ذلک تعدی کند، وگرنه انشاء شعر غیر از انشاد شعر است. حکمت این کار این بود که عرب جاهلی بالاخره روی شعر تکیه داشت، در بهترین زمان در بهترین مکان جا برای شعر بود، شب شعر، روز شعر، صبح شعر، عصر شعر داشتن. دین آمده از یک سو فرمود فقر و ماتی است در میان قرآن، از سوی دیگر فرمود در مکان اماکن عمومی شعر مکروه، در زمانهای محترم شعر مکروه، تا این شعر که به خیالات و تشبیب و غزل و امثال ذلک که پیام معنوی نداشت اینها رخت بربندد، قرآن جاشو باز بکنه. خب اینا تا دور هم جمع میشدن شعر، روزهای جمعه شعر، اماکن عمومی شعر. این دین آمده همه این ابزارها رو از دست اینا گرفته، گفت اماکن عمومی شعر نخونید. اماکن عمومی شو مسجد بود دیگه، که انشاد شعر در مسجد مکروه، روز جمعه شعر نخونید. این کار رو ازشون گرفته، زمان اجتماع، مکان اجتماع رو ازشون گرفته. از اون سو فهمود فقر و ماتی از سر من قرآن، تا میتونید قرآن بخونید، تا بتونه مردم خیال باف رو مردم عاقل بکنه. حالا وقتی که قرآن آمد محتوا به اینها داد، معارف به اینها داد، همون معارف رو اینها به قالب شعر در آوردن، فبود حالا عیب نداره. لذا در همین بحث ملازم فرمایید در روایت در همین باب مکروه 13 هم این است: انشاد و شعر. بعد صاحب اورور از بالا فرمود ولا یبعد اختصاصه به غیر المراسی اول مشتمل علی المطالب الحق من دون اغراق او مدح الائمه علیهم السلام و این کان یظهر من بعض الاخبار التعمیم. اونجا که تعمیم ظاهر می شود برای آن است که جلوی اینها رو بگیرن که مبادا به بهانه مدح و مرثیه شعرهای بی محتوا را هم بخوانند. ولی در بعضی از نصوص دارد نه این کار را بکنید. خب این راه تربیتی است. اول آمد کلن جلوی اینها را گرفت، اما چما هر جا جمع میشید شعر میخونید، سبعه معلقه میخونید، وصف ناقره میخونید، وصف زن رو میخونید، وصف می رو میخونید، وصف می گسار رو میخونید، اینا ممنوع. گرد همایی بزرگ مبلغین است که لابد شما آقایان هم شرکت میفرمید. بنابراین مثل اینکه مباحثه رو حوزه علمیه تعطیل کردن. انشاءالله در اول سال به خواست خدا از فصل بعدیش رو میکنیم اگر خدای سبحانه توفیق داد. الحمدلله.